برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری آقای ناصر زراعتی، مدیر خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ، این بار به جای آنکه کتابی رو برای شما بخوانند، به اتفاق گفتگویی خواهیم داشت با نویسنده یک کتاب خوب و خواندنی به نام افغانی، نوشته آقای پیمان عارف، که من هم خدمت ایشان و هم خدمت آقای زراعتی که با هر دو از طریق تلفن در تماس هستیم سلام عرض می کنم و خوش آمد می گم.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. من همین الان رسیدم از استکهلم، یه خورده با عجله. آقای عارف فرمان هستن دوستمون که پشت خطن. آقای
ببخشید که جا به جا کردم من. آقای عارف درود بر شما. آقای عارف
درود بر شما و سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو سپهر. من در خدمت شما هستم.
آقای زراعتی، ما در خدمت شما ایم قربان.
خواهش میکنم، عرض کنم که شما هم که کتاب خوندید آقای رحیمی.
بله بله، در حال به موقعش گله همون رو خواهیم کرد.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم خدمتتون که روز شنبه پس فردا 18 فوریه یک جلسه هست در سالن آرتیستن ساعت 5 بعد از ظهر. حتما قبل از این هم جلسات مشترک دوستان ایرانی و افغان بوده، ولی حالا ما این رو نمیخوایم بگیم حتما اولین جلسه است، ولی یک جوری به عنوان یکی از اولین گام هایی که برای همکاری های فرهنگی و نزدیکی بین دو ملتی که خیلی نقاط مشترک با هم دارن، همسایه‌ن، همزبانیم با هم دیگه، از نظرهای مختلف که دیگه حالا من اگه بگم همش تکراری میشه، با هم نزدیک هستیم و یگانگی داریم. بهتری که این یگانگی رو بیشتر بکنیم، همراهی رو. در این شهر هم دوستان افغان هستن در زمینه‌های مختلف، حتی همین زمینه کار شما در این رادیو هم دارند و کار میکنن. من میخواستم قبل از هر چیز از دوستان عزیز بخوام که بیان این جلسه رو کوتاه من بگم، قبل از اینکه گفتگو کنیم با آقای عارف فرمان در مورد کتابشون که تازه منتشر شده و بهانه قرار دادیم ما انتشار کتاب افغانی، رمان آقای عارف فرمان رو، به خاطر اینکه یک شبی با هم باشیم. شب شعر هست، شب موسیقی هست، دو گروه موسیقی، یکی گروه موسیقی افغانی هست، یکی گروه موسیقی ایرانی هست که کارهایی رو اجرا میکنن. چند شاعر ایرانی هستند، آقای اسد رخساریان، آرش اسلامی و خانم پریا کشفی، از شاعران جوان خانم کشفی که شعر میخونن. چند شاعر افغان هستند که حالا اونا رو اسمشون آقای عارف بهتر از من میدونن میگن، و چند کلامی هم در مورد این کتاب کسانی که خوندن صحبت میکنیم. شبی دوره هم خواهیم بود. آقای حمید زکاوت، دوست عکاس هنرمندمون که چند سال پیش هم از ایران تعدادی عکس گرفته و هم از سفری که به افغانستان رفته بود، یک نمایشگاهی در بیرون از سالن از عکس‌های خودش ایران و افغانستان رو به نمایش میذاره که دوستان هم اول میتونن ببینن، هم در هنگام پاوز که یه استراحتی میکنن عکس‌ها رو ببینن، و عکس‌ها هست اونجا اون شب تا ساعت فکر میکنم 10 و اینها ما فرصت داریم و حتما جلسه خوبی خواهد بود. ورودی هم نداره، طبق معمولم سر ساعت 5 جلسه رو شروع میکنیم. این چیزی بود که میخواستم بگم. به دوستانم بگید بیاد، فکر میکنم که بد نگذره و یک شب خوبی خواهیم داشت. و اما آقای عارف فرمان که امروز باشون گفتگو میکنیم، کتاب افغانی رو، رمان افغانی رو نوشتن که من هم اندک کمکی در این کار کردم، یعنی یکی از دو ویراستار این کتاب بودم. ویراستار دیگه آقای محمد حسین محمدی هستن، نویسنده افغان که در افغانستان مشغول فعالیتن و انتشاراتی دارن. این توضیحات رو آقای عارف بیشتر میدونه. آقای عارف من کوتاه کنم، شما اگر محبت بکنید کوتاه از خودتون هر جوری که دوست دارید یه معرفی بکنید تا برسیم به رمان افغانی که قراره به بهانش پس فردا دور هم جمع شیم.
بله سپاسگزارم. عرض بشه من از کابل هستم و حدود 23 ساله در سوئد زندگی میکنم و مسیر راهی که از کابل تا سوئد رسیدم از پاکستان، ایران و هندوستان گذر میکرد. همونطور که این رمان افغانی هم از این مسیرها گذر کرده به اصطلاح و فعلا مشغول دانشگاه هستم، درس میخونم و همزمان یک شرکت کوچیکی هم داریم که با خانم پیش میبرم.
بله. شما کار اولتونه آقای فرمان که منتشر میشه؟
بله این اولین کار منه،
اولین رمانیه که داستانیه که نوشتیم در منتشر بله. میشه. بله. خب یک کمی اگه ممکنه در مورد همین رمان برای دوستانمون صحبت بکنیم.
خدمت عرض بشه که رمان در حقیقت یک جوان افغان نشان میده که از دوره هایی که روزها در افغانستان حمله کرده بودن و افغانستان رو گرفته بودن، از اون زمان خب عده زیادی از مردم افغان هم در پاکستان و هم در ایران پناهنده میشن و این جوانه که ما به نام علی از مسیر پاکستان وارد ایران میشه و از مدت ها در ایران میمونه چند ساله و در این چند سال یک سری مشکلات رو میبینه که در حقیقت این رمان میخواد بازگو بکنه.
بله. عرض کنم برای اطلاع دوستان شنونده بگم که این کتاب رو انتشارات کتاب ارزان در استکهلم منتشر کرده و مقدمه هم آقای دکتر اکرم عثمان که از نویسندگان سابقه دار افغانی هستند و ساکن فکر میکنم استکهلم یا به هر حال در سوئد زندگی میکنه ایشون و
از ایشون در یونشاپینگ زندگی
میکنه، یونشاپینگ هستند بله و مسئول پن افغانستان هم هستند بله و خصوص پن سوئد.
بله بله.
بله. مقدمه‌ای با عنوان اثری از آشنای راز جناب عارف فرمان نوشته آقای اکرم عثمان. من یه دو سه خط از اینو میخونم تا گفتگومونو ادامه بدیم. یکی از این نویسندگان بیدار و حساس عارف فرمان است که اثری سخت، گیرا و جذاب نوشته است که خبر از تولد اثری ماندگار و درونی شده میدهد. در ردیف کسانی که در باب فراز و فرود زندگیشان در خارج از وطن مطلب نوشتند، این کتاب یک سر و گردن بلندتر است. فکر می‌کنم کسانی هم که کتاب رو خوندن و خوشبختانه در همین فاصله کوتاهی که کتاب منتشر شده کمتر از یک ماه است، تا حالا چند نقد خوب من دیدم که راجبش نوشتن. یکیشو آقای اسد رخساریان نوشته، در سایت اخبار روز اومده. یک نقد دیگری رو خانم نویسنده‌ای نوشته که خانم شاهی فکر میکنم از قرقیزستان. نقد دیگری رو آقای طاهر جانبرسنگ که شاعر هست خودش و دستی در ادبیات داره نوشته. نقدهای دیگری هم هست که نوشته شده راجع به رمان افغانی. شما آقای رحیمی اگر کتاب رو خوندین صحبتی یا سوالی دارید بفرمایید که من همش حرف نزده باشم.
خواهش میکنم. میگن که یک ضرب المثل داریم، شاید شعر، یکی میگه که آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من کتاب بسیار بسیار زیبا و روان آقای عارف فرمان رو خوندم و بسیار لذت بردم، ضمن اون که بسیار هم خجالت کشیدم به خاطر رفتاری که این قهرمان داستان در طول مدتی که در کشور ما میهمان بوده است کشیده است. و من فکر میکنم آقای عارف که شما از این سفر طولانی که بیان کردید بیشتر به روی اون قسمتی که در ایران مونده بودید تکیه کردید و کمتر از جاهای دیگه بهش پرداختید، ضمن اون که در اونجا اولین عشقتون رو هم به دست آوردید و من خوشحالم که حداقل یک نفر در ایران یک خاطره خوبی در قلب شما باقی گذاشته.
البته ببخشید قبل از اینکه آقای عارف صحبت کنن، از یک نفر بیشتر هست آقای رحیمی، یعنی درسته که متاسفانه
یک جناب سروانی هم هستی که خیلی خوب کمک کرده بودم
جان،
یک جناب سروانی هم هستی در زاهدان.
بله به هر حال آدم ها همه جای دنیا متفاوتن، ولی متاسفانه همینجوری که گفتید یک کمی این بیگان ستیزی، حالا اسمشو بذاریم، یا این نامهربانی های مردم ما و هموطنان ما با غیر از ایرانی ها یک کمی بیشتره و فکر میکنم که با همین بیتی که خوندید شما، تا زمانی که ما اینها رو نشون ندیم و تا زمانی که اینها بیان نشه، گفته نشه و هی بخواد لاپوشونی بشه، هیچ فایده نداره. ما باید بگیم، انتقادی اگر هست گفته بشه، ریشه هاش پیدا بشه و بریم در برای اینکه دیگه اینجور چیزها تکرار نشه. و این رمان آقای عارف فرمان هم یکی از اون آینه هاییه که این واقعیت ها رو منعکس کرده، واقعیت هایی که زشت و زیبا هست، متاسفانه زشتی هاش بیشتره، ولی خب بعضی تصاویر زیبایی هم داره، مثل همین معشوق، اون دختر خانومی که علی عاشقش میشه، حالا اگر که عشق انجام به وصل نمیرسه، ولی به هر حال خود این رابطه خیلی زیباست، یا اون افسر شهربانی که در زاهدان هست و یاری میکنه خودش و خانوادش و آدم های دیگه. آقای عارف شما بفرمایید.
خواهش میکنم، غرض بیشتر نزدیک شدنه و هدف بیشتر اینه که ما همونطور که جناب زراعتی فرمودن، ما وجه مشترک خیلی داریم، یه همزبانیم و همزمان ما هم فرهنگیم، تاریخ مشترک داریم و خیلی چیزها هست که مشترکیم و گلایه هم همیشه از دوست میشه، آدم که از دشمن گلایه نمی کنه.
دقیقا درست.
اگر بله، و اگر گلایه شده یا به هر حال خاطرات یا از این قهرمان داستان علی گفته شده، بیشتر به علت اینه که ما این دو ملت میتونن با هم خیلی نزدیکتر از این آنچه هستند بشن و قرض و هدف و قصد این کتاب بیشتر اینه که ما با هم نزدیک بشیم.
آقای عارف، در یک قسمتی از داستان، اون قسمتی که شما میرسید به زاهدان و با اون گرسنگی و اون مشکلاتی که بالاخره دستگیر میشین و افسری به شما کمک میکنه، زیاد روشن نیست که چگونه میشود که این افسر یه باره میون اون کسانی که دستگیر شدن به شما علاقمند میشه، شما رو میبره خونه و بهتون کمک میکنه.
آقای فربان اجازه بدیم من یه نکته کوچیک اینجا بگم. آقای رحیمی، این بهتره بگیم که علی قهرمان داستان. من توضیح کوتاهی بدم، در داستان ها، حالا داستان کوتاه یا بلند و حالا این داستان افغانی، یک جاهایی ممکنه که بعضی ویژگی ها خصوصیت های خود نویسنده باشه، ولی این رو باید به عنوان یک در واقع قهرمان یا یک شخصیت داستانی بهش نگاه بکنیم. این است که ممکنه خیلی حتما از تجربیاتشون استفاده کرده آقای فرمان و خیلی از بخش ها حتما چیزایی بوده که خود ایشون دیده، ولی بهتره بگیم که این علی وقتی میره در زاهدان. ببخشید من این پرانتزو باز کردم. آقای عارف بفرمایید.
خواهش میکنم دقیقاً منم روی همین نکته میخواستم تکیه کنم که من نیستم این علی و علی قهرمان داستان است که من این علی رو ساختم، این علی رو من به اصطلاح خلقش کردم. و در ارتباط با این داستان، هیچ وقت خود نویسنده ممکنه در جاهای به یک شکلی از اشکال حضور داشته باشه به عنوان یک بیننده و ولی خود شخص نویسنده شاید هیچ احساس نسبت به اون قضیه یا هیچ تجربه ای از اون قضیه نداشته باشه. ولی به هر حال اونجا که علی میاد و عرض بشه در زیر یک پاچال دکان یا مغازه خوابیده و اینو میبرن زندان، در اونجا این افسر به نام بیژن وقتی علی رو میبینه، دندونهاشو میبینه، دستاشو میبینه و در مجموع همه بدنشو رو کنترل میکنه، میبینه که این تأثیر به اصطلاح مواد مخدر یا چیزی از اون قبیل نیست که علی رو به این بیچارگی انداخته و در نتیجه اینجا خود به خود یک احساس نمیدونم از کجا میاد. این احساس در این افسر به وجود میاد که باید بتونه علی رو کمک کنه. شاید افسر کسی در بیرون از ایران داره، شاید افسر خودش احساس همدردی که داشته به علت تجربه‌ای بوده که داشته، یا نمیدونم، یک احساس میاد که این آقای بیژن علی رو کمک میکنه و وارد خونش میکنه و کمکش میکنه. این اونجا یک مقدار شاید در روند خود داستان عجله شده باشه، اما احساس گنگی که از نمیدونم کجای این افسر میاد بیشتر یک احساس انسانی و احساس انسان دوستانه است که در اونجا به غریبی میخواد کمک کنه. و من فکر
اگر شما بفرمایید ادامه بدین آیار.
خواهش میکنم.
حرفتون تموم شد؟
بله.
آقای زراعتی ببخشید، ببینید باید. اگر که من دارم از دید یک ایرانی که این کتاب رو میخونه با آقای عارف صحبت میکنم، نه از دید مثلا فرض کنید اگر که این اتفاق مثلا فرض کنید در پاکستان
بله.
برای ایشون اتفاق افتاده بود، خب من میخوندم و به راحتی هم شاید از کنارش رد میشدم. ولی وقتی که یک کسی میاد راجع به وطن من صحبت میکنه و در تمام لحظاتش ما هرگز نمیبینیم که ایشون با کسی برخورد کرده باشه که یک سلام گرمی به ایشون کرده باشه و یا یک برخورد خوبی با ایشون داشته باشه. من خودم مشهدیم و نزدیک مرز افغانستان هستم و در تمام اون سالهایی که در ایران بودم خب با این دوستان افغانی بسیار هشت و نشت داشتیم. هنوز که هنوز است که یکی از این افغانها شاید در حدود 30 سال است که با برادر من همکاره و کار میکنن، با همدیگه رفت آمد دارن و بسیار هم حتی بچه هاش به عنوان عمو صداش میکنن ایشون رو. برخوردی به این شدتی که در همه لحظات در همه جا، مثلا فرض کن در برخوردی که ایشون توی فرودگاه بیان میکنه، خب من کمتر میبینم که امکان داشته باشه یک کسی که در حد یک کسی که پشت میز دفتر هواپیمایی در نشسته باشه به مجردی که چشمش به یک افغانی بیفته با اون لحن باش برخورد بکنه یا گفتگو بکنه. یه خود تلخ نوشته شده.
بله.
این تو نیست آقای عارف؟
من یک توضیح بدم چون من در جریان این کار بودم. الان شاید فکر میکنم نمیدونم یه بیشتر از یک سال لازم که دو سال شاید باشه شاهد اولا کار خوب و شدید آقای عارف بودم روی این داستان. حالا کار اولیشونه که منتشر میشه، طبیعتا ایشونم وسواس داشت. من دو بار شاهد بودم که یعنی این کار رو خوندم، حالا در حدی که خودم عقلم میرسید در این زمینه ها توصیه هایی کردم، ایشون این کار رو دوباره نویسی کردن، دوباره انجام دادن نوشتن. ببینین هر داستانی یک منظری برای بیان داره. اگر برای روایت این داستان آقای عارف به جای اینکه بیاد فقط از منظر علی، چون داستان از ابتدا تا انتها از نگاه علی به عنوان اول شخص بیان میشه، اگر مثلا ایشون میومد و یک دانای کل رو میگرفت و به عنوان کسی که بر همه شخصیت ها احاطه داره و ذهنشون رو میخونه، اون وقت شاید یه خورده کار راحت تر میشد و مثلا میشد که بیشتر پرداخت به این آقای بیژن که این چه گذشته ای داشته، کی بوده. اینطور که ما در اینجا میبینیم فقط از نگاه علی هست که ما اینو میبینیم. اون موقع خب شاید بیشتر توضیح جا داشت که داده بشه که گذشتش چی بوده، تربیتش چی بوده، یا مثلا چه چیزی داشته که این آدم رو جدا میکنه از اون دیگران، رفتارشو. خب اینجور که از نگاه علی ما میبینیم، این آدم نه تنها خودش بلکه همسرش و مادرش هم آدم هایی هستن یه خورده متفاوت با دیگران. به هر حال پیداست که درس خونده هستن، حساسیت هایی دارن، با اینکه افسره و توی نظام جمهوری اسلامی کار میکنه، این هم مثل خیلی های دیگه باز با اون مخالفه، ولی خب مجبور اونجا کار کنه. من یه نکته رو میخواستم، یعنی چند تا نکته بود میخواستم سریع در مورد کتاب آقای عارف بگم. یکی از اونها این هست که آدم‌ها، یعنی کاراکترها یا شخصیت‌های این داستان آدم هستن، یعنی اینکه ما بد بد نداریم به اون معنا، خوب خوبم نداریم. آدم‌ها در وضعیت‌های مختلف، البته شخصیت منفی داریم مثل دایی مریم که واقعا خب یه آدم بزهکار اصلا و بعد هم به خاطر به جرم قتل اعدام میشه، میگیرنش و اعدامش میکنن. آدم های اینجوری هستن که بزهکار هستن یا آدم های بد اونجوری هستن، ولی اینکه ذاتن یه آدمی خوب باشه، خوب خوب باشه یا بد باشه، یا یکی مثبت باشه منفی باشه، حتی خود علی هم که داستان رو روایت میکنه ضعف هایی داره، اشکالاتی داره که اشکالاش گفته میشه. یکی دیگه از حسنه های این کتاب این هست که معمولا وقتی که من دیدم دنبال میکنم کارها رو، یک نویسنده افغان داستان مینویسه که در ایران اتفاق میفته، تا جاهایی که راجع به شخصیت‌های افغان هست و دیالوگ‌هاشون اونها خب خیلی خوبه و موفقه، میرسه به بیان اون دیالوگ‌ها از زبون مثلا اهالی ایران، حالا تهرانی، شهرستانی، هر جایی، به خاطر اون عدم شناختی که وجود داره این کار ضعیف میشه. عکسش هم صادقه، وقتی یه نویسنده ایرانی راجع به ماجراهایی می‌نویسه که افغان‌ها درش هستن، تا اونجایی که از زبان ایرانی‌ها می‌نویسه موفقه، چون این شناخت رو داره. به افغان‌ها که میرسه خب طبیعتاً نمیتونه اون گویش دری رو به اون شکلی که هست بیاره. حالا این کتاب این ضعف رو نداره، علتش البته غیر از تلاش خود آقای عارف این هست که به هر حال با همکاری دو ویراستار این کار شده. نقش ویراستار که یکی منم یکی آقای اون دوست نویسندمون در این کتاب بوده، توضیح شاید توضیح واضحات برای دوستان شنونده، ولی این هست که کار متعلق به نویسنده است. ویراستار به عنوان یک مشاور و به عنوان یک کسی که بعضی نکته هایی که به نظرش میرسه میگه، یا لااقل من خودم رو اینجور میبینم، و چیزهایی رو که اصلاحاتی که لازمه انجام میده، ولی تصمیم اصلی و نهایی با نویسنده است، به خاطر اینکه کار به اسم اون در میاد. از اونجایی که به هر حال یک ویراستار ایرانی و یک ویراستار افغان این کتاب رو خوندن و ویرایش کردن، این کتاب من فکر میکنم جزو اگر نگم تنها کتابیه که این اشکالات رو نداره، میتونم بگم جزو معدود کتابایی که من البته اون داستانهای مثل این رو دیگه ندیدم. شما اگر صحبتی دارید آقای عارف بفرمایید.
بله متشکرم آقای زراعتی. در ارتباط با سوال آقای رحیمی عرض بشه خدمتتون که این قهرمان داستان ما علی در همه جا بد نمیبینه، بعضی جاها هست که خوب میبینه و بعضی جاها هم که بد میبینه، اونم به یک شکلی از اشکال بیان میکنه و بعدم آنچنان نیست که خیلی وحشتناک باشه و تا اونجایی که میرسیم به این دایی مریم که معشوق علی است. من فکر میکنم که در روایتی که شده داستان به یک شکلی از اشکال تلاش شده که واقعی گویی باشه و واقعیت هایی که اتفاق افتاده. البته ممکن است خب در ایران 3 میلیون افغانی که الان زندگی میکنن یا اون سابقا زندگی میکردن اینا روابط خوبی هم داشتن، جاهایی هم هست که خیلی خوبه، ولی روایت داستان در صورت کل، یعنی اگر بخوایم عمومیت بدیم به شیوه رفتار جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در بدسازی افکار عامه در ارتباط با مهاجرین افغان، اینجا خیلی به وضاحت می‌بینیم که جمهوری اسلامی در حقیقت مسئول همه این برخوردهایی است که اتفاق افتاده، برای علی اتفاق افتاده و برای بقیه اتفاق افتاده. الان من فکر میکنم اگر به این نکته توجه کنیم که مثلا وقتی انتشارات در ایران خیلی به وضاحت می نویسه که چند تا افغانی رو ما به علت به جرم مثلا مواد مخدر یا تجاوز یا و غیره اعدام میکنیم یا زندان شدن یا دستگیر شدن، این روی افکار عامه خود به خود تأثیر میگذاره و در نتیجه وقتی مردم عام میخونن که افغانی تجاوز کرده، افغانی نمیدونم مواد مخدر آورده و غیره، این خود به خود یک حس به اصطلاح افغان ستیزی رو در ایران دامن میزنه.
کاملا درسته.
مردم هم تقصیر ندارن، مردم هم بیگناهن در این قسمت، برای که این کار اگر در اروپا هم بشه همین نتیجه رو ممکنه بده.
دقیقا همینطوره. ببینید متاسفانه وقتی که مثلا وزیر کار در ایران میاد و میگه که وقتی ازش میپرسن که چرا مشکل بیکاری هست، فوری میاد میگه که وقتی چند میلیون افغانی در این کشور هستن خب طبیعیه که مثلا کار کم باشه و اینها، یا من یک چیزی رو که نمیدونستم و واقعا حیرت انگیز بود برام، در دوران حکومت دولت به اصطلاح اصلاح طلبها وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور بود و اون مجلسی که اکثریتشون رو اصلاح طلبها داشتن، این رو یه دوستی به من گفت، من نمیدونستم، گفتش که این ببخشید تنها قانونی که اولین قانونی که تصویب کردن اخراج افغانها از ایران بود و این واقعا از این نظر شرم‌آوره که چطور یه حکومتی میاد این کار رو میکنه. اینجا من میدونم مثلا اگر قانونی نباشه، شاید که حتما در سوئد یا کشورهای اروپایی هم هستن آدم هایی که این خارجی ستیزی رو دارن، ولی میدونن که دولتشون یا قانونشون به هر حال این چیزها رو میگه. وقتی بچه خانواده افغان اجازه نداره که به مدرسه بره، وقتی که یک افغان با یک زن ایرانی ازدواج میکنه و اون مرد اجازه نداره تو مملکت باقی بمونه و باید حالا یا زن همراه شوهرش بره، ما اینجا در اون جلسات نمایش فیلم‌های مستند چند تا از این فیلم ها رو نشون دادیم و دوستان دیدن که چقدر غم انگیز بود که چطور این وقتی افغان ها رو اخراج میکردن، حالا این زن هایی که چند تا بچه داشتن.
آقای زراعتی ببخشید، با توجه به اینکه وقتمون تقریبا به پایان میرسه، اجازه بدید که من توصیه بکنم به عنوان یک خواننده این کتاب به همه هموطنانم که حتما این کتاب رو بخونن، به خاطری که بسیار بسیار روان، بسیار بسیار زیبا نوشته شده
و کشش هم داره.
آقای عارف، با سپاس از شرکتتون در این برنامه، اجازه بدید من به عنوان یک شهروند کشور همسایه شما، به ویژه یک ایرانی همسایه خاک افغانستان که هر دو متعلق به خراسان بزرگ و هم ریشه و هم فرهنگ یک دیگر هستیم، از رفتاری که با شما و دیگر افغانهای پناه آورده به ایران شده و شما شرح مختصری از اون رو در کتاب خود افغانی به زبانی بسیار روان و شیرین دادید پوزش بخوام. متاسفانه رفتاری که با شما و یقینا دیگر هموطنان شما شده، حتی اگر به این بهانه انجام گرفته باشد که تعدادی از هموطنان شما در ایران مرتکب حتی جرم و جنایت هم شده باشند، توجیه پذیر و انسانی نیست، نبوده و نخواهد بود. اما توجه شما را به این نکته جلب می کنم که هم شما و هم ما درست در دورانی مشابه دچار حکومت‌هایی بوده ایم که حتی با مردم خودشون هم رفتار حقوق بشری و انسانی نداشته و متاسفانه همچنان حداقل در کشور ما ندارند. بنابراین گرچه حتی این بهانه هم توجیه پذیر نیست، امیدوارم با رشد فرهنگی و ایجاد حکومت‌های مبتنی بر قانون در منطقه هم شما و هم ما ارزش‌های انسانی والایی که فرهنگ کهن ما از آن برخوردار بوده دست یابیم. پوزش مجدد من رو به خاطر آن رفتار و سپاس مجدد من رو به خاطر شرکت در این برنامه بپذیرید.
شما زنده باشین، خیلی لطف کردین و سلامت باشین و این پوزش رو من بیشتر در هماغوشی بیشتر میدونم و ما این دو ملت باید همدیگر رو به آغوش بگیرن، باید نزدیک بشن، باید بتونن کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کنن و این شکایت ها رو اگر دوستان ایرانی به دوستانه ببینن خیلی زیباتر است تا این که به اصطلاح نقطه تا اینکه بتونن به صورت نقد ببینن یا به صورتش دشمنانه ببینن. این نوشته در مجموع هدف خاص رو دنبال میکنه و این هدفم با این چند تا نقده که من گرفتم از دوستان ایرانی و فرهنگیان خوب فعلا به اون نتیجه که من میخواستم، به اون هدفی که من میخواستم رسیدم و هدف بیشتر همبستگی بیشتر، نزدیک شدن بیشتر و در آغوش گرفتن هم دیگر است.
حتما همینجوره و این روز جلسه روز شنبه هم همینجوری که عرض کردم به عنوان یکی از گام‌های اولیه در راه با تعبیر زیبای آقای عارف در آغوش گرفتن همدیگه است. امیدوارم که دوستان رو ببینیم. منم متشکرم آقای رحیمی از شما و از آقای عارف. شما به برنامه های دیگه تون برسید.
خواهش می‌کنم.
تا فردا که
فقط من توصیه‌ام به آقای عارف این است که با این قلم شیوا و روان و زیبایی که دارن به این کتاب تنها قناعت نکنن و حتما ادامه بدن، به خاطری که بسیار خواندنی می‌نویسن واقعا.
بله، نه آقای عارف دیگه چاره ای جز ادامه دادن و نویسنده شدن ندارند.
شما زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. منم تشکر میکنم از شما از این برنامه قشنگتون و از این که لطف کردین وقتی در اختیار ما گذاشتین.
سپاسگزارم، لطف کردین.
روزتون بخیر آقای رحیمی و من خداحافظی میکنم از شما و آقای عارف و شنوندگان عزیز.
قربان شما.
خداحافظ.